از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی که این برنامه همزمان نیز از رادیو تمرین نیز پخش میشود. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام، عصر شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی. مفتخریم که امروز هم در یک بعد از ظهر زیبای بهاری در 30 روز خرداد ماه میزبان شما باشیم در برنامه گفتگوی سیاسی. امروز قرار هست که به بررسی قدرت مقاومت منطقه‌ای بپردازیم در گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران. شما عزیزان شنونده هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. بریم به اتفاق بخش ابتدایی برنامه رو بشنویم، با موضوع بیشتر آشنا بشیم. برمیگردیم در استودیو، دو مهمان عالی قدر همراه من هستند که انشالله تا انتهای برنامه باهاشون گفتگو خواهم کرد.
تحولات این روزهای منطقه غرب آسیا حکایت از اقتدار روزافزون محور مقاومت به نحو بی سابقه ای دارد. رژیم صهیونیستی به محاصره کامل جنبش‌های اسلامی درآمده و مهمتر آن که این نبرد اکنون از مرزها به داخل سرزمین‌های اشغالی چون بیت المقدس و کرانه باختری رسیده است و گروه‌های مقاومت جهاد و حماس در غزه نیز با اتحادی کم نظیر بار دیگر در نبردی 5 روزه اسرائیل را به شکست کشاندند. در محور منطقه نیز تیمان ابراهیم بین صهیونیست‌ها و برخی شیخ نشین‌های عربی نزاییده سخت شد و اینک دول خلیج فارس بازسازی رابطه را با ایران آغاز نمودند. در لبنان، سوریه و یمن نیز محور مقاومت در بالاترین سطح نفوذ قرار گرفته است و در عراق نیز 8 شعبی به جز الاینفک امنیت ملی عراق و حتی منطقه تبدیل شده است. این سطح از توفیق قدرت منطقه‌ای مرهون پایمردی و پیشبینی‌های سردار نامدار و بیبدیل مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی است که امروزه مقاومت را به پارادایم مسلط بر تحولات منطقه تبدیل بوده است. در ادامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می شود که وضعیت و جایگاه جریان مقاومت در برابر جریان سازش در منطقه چگونه است و رمز این تحولات چیست؟
ساعت 17:34 است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید با برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. البته به شکل همزمان این برنامه از رادیو تبیین هم تقدیم مخاطبان میشه. به همین واسطه عرض سلام و ادب و احترام هم دارم خدمت مخاطبینی که صدای ما رو از رادیو تبیین میشنوند و امیدوارم که از شنیدن این برنامه بهره کافی رو ببرین. گفتگو میکنم در این برنامه پیرامون بررسی قدرت منطقه‌ای مقاومت در حضور کارشناسان و صاحب نظران. شما عزیزان هم میتونید در موضوعات مختلف برنامه از طریق 301035 نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما مهمانان من در برنامه امروز جناب دکتر احسان اعجازی رئیس گروه فلسطین انجمن مطالعات غرب آسیا هستند در یک سوی استودیو. جناب آقای دکتر اعجازی خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، تبریک این روز رو خدمت شما دارم، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من همین روز خجسته رو خدمت شما و همه شیعیان جهان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله، خیلی سپاسگزارم. اما در سوی دیگر استودیو دکتر ابراهیم معراجی مدیر گروه امریکای انجمن مطالعات غرب آسیا ما را همراهی میفرمایند. آقای دکتر معراجی خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تبریک و خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، آقای دکتر اعجازی عزیز، و خوشحالم که در خدمتتون هستم. من هم امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردید، منت گذاشتید، در استودیو حاضر شدید. قطعا در خلال برنامه مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که به وقتش انشالله معرفی میکنم محضرتون، و امیدوارم که مشارکت شما عزیزان شنونده رو هم در برنامه داشته باشیم از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 که میتونید برای ما پیام بفرستید. اما بحث رو آقای دکتر اعجازی با شما اگر موافق هستید آغاز بکنیم. یه نگاهی داشته باشیم به پیروزی های محور مقاومت از لبنان و یمن تا تحولات داخلی رژیم صهیونیستی که در طول این چند ماه گذشته خیلی خبرساز شده. به شکل کلی به ماجرا نگاه بکنیم و جنگ پنج روزه غزه که اسرائیل رو به یه نوعی در واقع منفعل کرده در این فضا. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که خب در سالهای اخیر ما شاهد این هستیم که گروه هایی که عضو محور مقاومت هستند توانستن به پیروزی های چشمگیری دست پیدا کنن، از اون جهت که در واقع مانع دستیابی اسرائیل به اهداف خودش در منطقه شدن. شاید بارزترین موردش پیروزی های حزب الله باشه. ببینید، اگر ما به طور خیلی ویژه بخوایم به حزب الله لبنان نگاه بکنیم، حزب الله لبنان یک زمانی فقط به عنوان یک گروه نظامی شاید مطرح میشد، اما الان هم یک گروه لحاظ نظامی مهم هست، هم لحاظ سیاسی. یعنی اومده یک جریان سیاسی رو در لبنان شکل داده،
حتی یه جایی تأثیرات اقتصادی هم.
بله، همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که این جریان سیاسی چنان نفوذی در واقع نظام سیاسی لبنان داره که میتونه در واقع تأثیر بذاره بر تشکیل کابینه ها در لبنان.
بله.
و در واقع حزب الله لبنان به دنبال این هستش که یک وفاق ملی در واقع لبنان ایجاد بکنه که از این طریق بتونه حزب الله لبنان رو از بحران اقتصادی خارج بکنه. خب این دستاورد واقعا کمی نیست. یعنی من از قصد اومدم از در واقع دستاوردهای سیاسی حزب الله شروع کردم، چون وقتی ما گاهی وقت حزب الله صحبت میکنیم همه شاید نگاه ها معطوف بشه به قدرت نظامی حزب الله، در صورتی که اون الان به عنوان یک در واقع قدرت سیاسی هم محسوب میشه حزب الله. حالا اگر بخوایم توی بعد نظامی ما بحث بکنیم، ببینید حزب الله لبنان به چنان تمام‌بندی دست پیدا کرده که مانع اسرائیل شده برای اینکه دوباره بتونه وارد خاک لبنان بشه، یعنی به اشغالگری اسرائیل در لبنان پایان داده. و این استراتژی بازدارندگی تدافعی که در واقع حزب الله تدوین کرده، طراحی کرده و داره اجرا میکنه، مانع از اشغالگری چی شده؟ اسرائیل شد. این بسیار مهم هست. این در خصوص حالا لبنان.
بله.
در خصوص سوریه هم مهم هست، بسیار مهم است. نقشی که حزب الله در اونجا داشت برای اینکه با گروه‌های رادیکال افراطی و تکفیری مبارزه بکنه، نقش بی‌بدیلی بود واقعا. و اون روزی که در واقع همه حالا شاید کشورهای عربی منطقه خیال می‌کردن که نظام سیاسی در سوریه در واقع ساقط میشه، از بین خواهد رفت، یکی از اون در واقع گروه‌هایی که در محور مقاومت نقش اساسی رو ایفا کرد برای اینکه در واقع مانع از این امر بشه، حزب الله لبنان بود. پس حضور حزب الله در سوریه هم بسیار حیاتی محسوب میشه. پس این پیروزی‌های حزب الله. از یک طرف دیگه ما خب از این وقت داریم از محور مقاومت صحبت میکنیم. این محور مقاومت شامل گروه های متعددی میشه که از افغانستان هستن، عراق هستن، سوریه، لبنان و یمن. الان شما میبینید مثلا حوثی ها و همین جنبش انصارالله در یمن به قدر اینها در این جنگ در واقع 7-8 ساله مقاومت کردند که در واقع الان عربستانی حاضر شدن وارد در واقع گفتگو با یمنی ها بشن و اصلا اون سیاست خارجی عربستان رو در قبال تحولات منطقه یک جوری تغییر دادن که حالا اشاره در ادامه بحث بهش بیشتر میپرسیم.
بله حتما، همین الان هم که با شما گفتگو میکردیم نمایشگری که جلوی ما هست زیرنویس رفت که همین الان در عملیاتی منابع خبری از کشته شدن 4 صهیونیست در تیراندازی در شمال رام الله خبر دادن که حالا خبرهای تکمیلی اون رو قطعا حالا بهش اشاره خواهیم کرد. اما آقای دکتر معراجی، اگر بخوایم که به وضعیت امروز اسرائیل نگاه بکنیم و فشارهایی که در واقع وارد شده بر این فضا و نگاهی داشته باشیم به درون اسرائیل با توجه به اینکه خیلی از این اتفاقات هم رهاورد محور مقاومت هست و این در واقع تنش‌هایی که در داخل اسرائیل داره شکل میگیره رو اگر بخوایم با این نگاه بهش نگاه بکنیم، شما به کدام مؤلفه‌ها اشاره میکنید؟
پیرامون پاسخ به سوال شما، من در واقع 3 محور رو پیرامون در واقع همین فشارهایی که اسرائیل بهش وارد شده در عرصه کنونی خدمتتون میتونم بر بشمارم. اولین مورد، خب همونطوری که شما فرمودید، فشارهای داخلی هستش. امروز ما شاهد دولتی در اسرائیل هستیم که از منظر مشروعیت داخلی در بین ساکنان اسرائیلی در پایین ترین حد قرار داره و این دولت ائتلافی در واقع شکننده، شما انتظار در واقع پایداری اون رو به حداقل ترین حد ممکن میتونید در نظر داشته باشید. نکته دوم در مورد فشارهایی که در واقع به اسرائیل هست، پیرامون آقای دکتر اجازی به خوبی اشاره کردند، در واقع جنبش های اصیل اسلامی در منطقه که در واقع مانند حزب الله، مانند حماس و غیره، جهاد اسلامی و غیره، اینها زمینه ها و بسترهایی رو فراهم کردند که در واقع موجودیت اسرائیل رو همواره به چالش طلبیدن. و نکته سوم، پیرامون در واقع روابط یا همگرایی کشورهای منطقه، یک رابطه معکوسی بین همگرایی کشورهای منطقه و عرض شود خدمتتون که برقراری مناسبات اسرائیل با کشورهای منطقه وجود داره. به این معنا که هر چقدر همگرایی، ما شاهد سفر وزیر خارجه عربستان به ایران بودیم و برقراری روابط ایران، خب این نشون دهنده در واقع این زمینه‌ها و بسترهای همگرایی بین کشورها هستش. حتما از منظر اسرائیل این برخلاف در واقع منافع تصور خواهد شد و به کاهش نقش در واقع اسرائیل منجر خواهد شد. لذا بنده معتقدم که ما هر چقدر بیشتر به سمت همگرایی بریم، این چالش هایی که شما فرمودید در ابتدا برای اسرائیل هر چه بیشتر در واقع رو به فزونی خواهد بود.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، از دو منظر نگاه کردیم به این قصه و فکر میکنم که برای شروع نکات خوبی اشاره شد. آیه دکتر اجازی، در ادامه فرمایشات آیه دکتر معراجی میخوام بحث رو به اینجا ببرم که خب ما یه فشارهای داخلی رو الان در رژیم صهیونیستی شاهد هستیم، از یه طرف هم به حال نبرد جهادی گروه‌های مقاومت هم از طرف دیگه، حالا در کرانه باختری و اون آمادگی‌های تهاجمی که حزب الله داره هم داره مزید بر علت میشه در این ماجرا. شما اگر بخواید به این قصه نگاه بکنید، چه اتفاقات درونی در واقع رژیم صهیونیستی و چه اتفاقاتی که از بیرون گروه های جهادی مثل گروه های مقاومت و امثال حزب الله دارن وارد میکنن، شما به کدام مؤلفه های مؤثر اشاره میفرمایید؟
سوال بسیار خوبی هست. چون که امروزه اسرائیلی ها متوجه شدن که از میان گروه های مقاومت حزب الله خطرناک ترین گروه واسه امنیت اسرائیل. یعنی خود کارشناسان امنیت اسرائیل وقتی ارزیابی میکنن و یک دسته بندی میکنن که کدوم خطرات برای ما فوری تر و جدی تر هست، همیشه حزب الله رو از بین این گروه ها در شماره یک قرار میدن. بنابراین من میخوام به توانمندی های فعلا حزب الله اشاره کنم، بعد میریم سراغ گروه های دیگه.
بله.
ببینید، حزب الله الان در لبنان به عنوان مدافع لبنان محسوب میشه که اسرائیلی ها به خوبی از این موضوع آگاه هستن. یعنی اسرائیلی ها میدونن که تنها گروهی که در لبنان میتونه از لبنان محافظت بکنه حزب الله لبنان هست، و مهمتر از این یک نقش فرامنطقه‌ای الان داره ایفا میکنه حزب الله، و این برای اسرائیلی ها در واقع خیلی عذاب آور و ناراحت کننده شده. حالا چرا این گونه است؟ من میخوام به بخشی از توانمندی های نظامی حزب الله اشاره بکنم. ببینید، طبق برآوردهایی که حالا خود کارشناسان امنیتی منطقه کردن، این هستش که حزب الله تا به امروز بیش از 150 هزار راکت و موشک در اختیار داره. خب وقتی اسرائیلی ها با چنین گروهی روبرو میشن، خیلی به قول حالا عامیانه بگیم، خیلی دست به حساب کتاب میزنن. یعنی شما فرض بکنید اگر حزب اللهی ها دارای چنین توانمندی نظامی حداقل در حوزه موشکی و راکتی نبودن، اینها خیلی جسورتر میشدن برای حمله به لبنان. بله. پس یه بخشش این موشکی و راکتی، بخشش توانمندی های در واقع پهبادیه که اسرائیل حزب الله لبنان داره، که هم این پهپادها میتونن در زمینه شناسایی و رصد توانمندی‌های اسرائیل عمل بکنن، هم یک پهپادهای تهاجمی داره. یعنی وقتی اگر خدای نکرده یک جنگی در بگیره، اینها میتونن در واقع تمام اون اهدافی که از پیش تعیین شده رو مورد هدف قرار بدن. حالا یک راهکار نظامی دیگه که حزب الله جدیداً داره روش در واقع خیلی حساب شده روش کار میکنه و داره عملیاتی میکنه، بحث تونل ها هستش. و در واقع از چی صحبت میشه؟ از سرزمین تونل ها در لبنان. و این تونل ها فقط تونل های نیست که شما از طریق اون بتونید مثلا افراد رو منتقل بکنید یا تجهیزات نظامی رو منتقل کنید. اینها مشهور شدن به تونل های انفجاری، یعنی تونل هایی رو در واقع حزب الله ساخته در زیر شهرک های صهیونیستی، در زیر تاسیسات امنیتی اسرائیل، و اینها پر شدن از مواد انفجاری، و اگر جنگی در بگیره حزب الله در یک لحظه میتونه در واقع ماشه رو فشار بده و این تونل ها منفجر بشن. و این تونل ها وقتی منفجر بشن، هم اون انفجار شبیه یک حالا موشک یا راکت یا حمله به هواپیما نیست، بلکه شبیه یک زلزله است. یعنی اگر تونل ها همزمان با هم دیگه منفجر بشن، شما گویی که مثلا در شماره حالا سرزمین های اشغالی یک زلزله مثلا با 7 ریشتر و 8 ریشتر اومده. این در واقع این قوت انفجاری و تخریبی رو دارن. این از در واقع مسئله حزب الله. مسئله گروه های جهادی دیگه که در حالا کرانه باختری و نوار غزه هستن و بسیار برای ما مهم هستن، این جهاد اسلامی و حماس هستن. خب ببینید، اون کاری رو که حالا هم حزب الله و ایران در نظر داشتن که انجام بدن، چیز پنهانی هم نیست، این هستش که نظرات و دیدگاه های حماس و جهاد اسلامی رو با هم دیگه نزدیک بکنن. خب حالا اگر ما از حماس و جهاد اسلامی صحبت بکنیم، خیلی ها باز شاید توجهشون به سمت نوار غزه جلب بشه، در صورتی که شما الان میبینید که این گروه هایی که جهاد اسلامی و حماس در کرانه باختری هم کاملا فعال شدن و چندین هدف دارن در واقع این گروه های در واقع جهاد اسلامی و حماسی که در کرانه باختری فعال شدن و چنین حملاتی مثل حملات امروز رو در واقع طراحی میکنن.
بله.
اول اینکه در واقع یک بازدارندگی در برابر اسرائیل به وجود بیارند که اسرائیل خیالش راحت نباشه خب کرانه باختری کاملا تحت اختیار ماست، پس ما میتونیم بریم به حزب الله در لبنان یا بریم به نوار غزه به راحتی حمله بکنیم. پس یه بازدارندگی در اینجا به وجود میاد. دوم این که از شهرکسازی غیرقانونی اسرائیلی ها در کرانه باختری جلوگیری میکنن. یعنی طوری هست شرایط که هر زمان که اسرائیل ها تصمیم میگیرن در کرانه باختری دست به شهرکسازی بزنن، حتی در واقع صدای اعتراضی کشورهای اروپایی و آمریکایی رو حتی حداقل در کلام شما میشنوید، چه برسه به کشورهای اسلامی. پس جلوی اون کار را هم میگیرن، چون امنیت وقتی از کرانه باختری رخ بربندد، خب طبعا اون قضیه شهرکسازی هم جلوش گرفته میشه. سومین هدفی که گروه های جهادی از نظر من دارن این هستش که جلوی نقطه ضعف تشکیلات خودگردان رو بگیرن. یعنی خب تشکیلات خودگردان نشون داده که برای مقابله با اهداف توسعه طلبان اسرائیل خب نقاط ضعف فراوانی داره، و اینها اومدن اون نقطه ضعف ها رو در واقع هم جهاد اسلامی و حماس پوشش دادن. و چهارمین مورد شاید خیلی مهم باشه از نظر من، این هست که نشون میدن که این روحیه ضد اشغالگری فقط به نوار غزه در واقع منحصر نشده، این روحیه ضد اشغالگری در میان ساکنان کرانه باختری هم در واقع وجود داره. این به نظر من از همه مهمتره که ما توجه بکنیم هنوز اون کانونهای ضد اشغالگری در کرانه باختری فعال هستن، و این واقعا جای امید.
خیلی ممنونم از تحلیل شما، خیلی دقیق و متقن اشاره فرمودید. میخوام بریم یه فاصله بگیریم، اما به نظرم حتما این نکته رو باز اشاره بکنم که شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید و در موضوعات برنامه مشارکت کنید. بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه تا 18:45 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
17:51 دقیقه و 54 ثانیه است. عزیزان شنونده، از شما خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستین و برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو و همزمان از رادیو تبیین. ممنونم که با ما همراه هستید و به سامانه پیام کوتاه 301035 هم پیامک میفرستید. مهمان عالی قدری به شکل تلفنی با ما همراه هستن و پای خط ارتباطی برنامه هستن، جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، چهره آشنا و کارشناس مسائل سیاسی، ما رو همراهی میفرمایید. آقای دکتر کوشکی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون در استودیو و همه عزیزان شنونده، در خدمت هستی هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر که محبت کردید با ما همراه هستید. آقای دکتر کوشکی، امروز با حضور کارشناسان و صاحب نظران بررسی میکنیم قدرت مقاومت منطقه‌ای رو، از محاصره صهیونیست‌ها تا شکست سازش عربی رو، و نظر حضرت عالی رو در مورد اتفاقات و رخدادهایی که در رژیم صهیونیستی چه در داخل این مجموعه و چه دستاوردهایی که محور مقاومت در این حوزه داشته رو میخواییم جویا بشیم. محبت بفرمایید، در خدمت رو هستیم.
اولین سوالی که پیش میاد برای حالا اون دوست دیگه این در واقع صحبت و گفتگو رو میشنوه، ممکنه این باشه که رژیم صهیونیستی اون طرف داره کار خودش رو میکنه و به ما به عنوان ایران و جمهوری اسلامی چه ربطی داره که نگران صهیونیستا باشیم یا بخوایم مثلا با محور مقاومت جلوی صهیونیستا رو بگیریم. خب این سوال به جایی است، این سوال اگه ما پاسخ ندیم اون وقت اون سوالی که اصلی مطرح کردید رو خیلی دقیق نمیتونیم براش پاسخ فراهم کنیم. واقعیت اینه که رژیم صهیونیستی به عنوان یک پدیده غیر طبیعی، یعنی یه واحد سیاسی که به صورت طبیعی شکل نگرفته بلکه با دخالت قدرت‌های بیگانه شکل گرفته، این واحد سیاسی از زمان تشکیلش تا به الان عامل به هم خوردن موازنه‌های امنیت در منطقه غرب آسیا است. یعنی اینکه غرب آسیا کشورهایی داره که به طور طبیعی شکل گرفتن، اما این کشورها نظمشون و بالانس و توازنشون با یک پدیده مصنوعی به نام رژیم صهیونیستی به هم خورده، و از زمانی که رژیم صهیونیستی تأسیس شده تا به امروز، یعنی از 1947 میلادی تا به امروز، وجود این رژیم توازن امنیتی منطقه رو به هم زده. نتیجه اینه که ما در طول این مدت که زمان نزدیک 80 سال هست یک روز بدون جنگ در منطقه غرب آسیا نداشتیم. ما هم جزء منطقه غرب آسیایی. یعنی اگر از تو این مدت دراز با نگاه کنیم مدت طولانی، واقعیتش اینه که خیلی تلخه که ما یک روز بدون جنگ نداشتیم و وقتی هر جنگی تو منطقه رو که ریشه یابی میکنیم برمیگرده یکی از ریشه های اون جنگ های بسیار متنوع و خسارتبار و تلخ منطقه به همین عامل ناهم کننده و برهم زننده توازن. به همین خاطر اگه قرار تو این منطقه دیگه پرونده جنگ بسته بشه و پرونده ثبات و امنیت ایجاد بشه که ما دیگه هر روز نگران نباشیم که یه روز صدام حمله کنه، یه روز داعش حمله کنه، یه روز نمیدونم جنگ بین جای دیگر باشه و همیشه این فضا مانع ثبات و امنیت بشه، بایستی این عامل برهم زننده ثبات رو مهارش بکنیم. این عامل ناهم کننده مهار بشه. خب برای مهار این عامل ناهم کننده که از سمت قدرت‌های برتر منطقه اروپای غربی ایالات متحده پشتیبانی میشه، ما ناگزیریم خود کشورهای منطقه به دور هم گرد بیان و با هم افزاییشون برای حفظ امنیت خودشون این رژیم مصنوعی رو مهار بکنن، این رژیم برهم زننده ثبات رو مهار کنن. محور مقاومت دقیقاً مثل اینه که وقتی تو یک محله‌ای دزدی پیدا میشه و امنیت اونجا رو به هم میزنه، خود مردم محله جمع بشن و بگن آقا ما میخوایم بیستیم سر کوچه و ببینیم که بالاخره این دزد کیه و ما چه اون دزد رو بگیریم و این کسی که شبها خواب رو به همه حرام کرده اینو مچش رو بگیریم و در واقع از محله بیرون کنیم. دقیقا محور مقاومت یعنی همافزایی گروه های مردمی در منطقه غرب آسیا برای ایجاد امنیت و مهار عامل ناامنی و عامل عدم توازن. خب این اتفاق از لبنان، از سوریه، از عراق، از یمن تو این نقاط متفاوت به صورت مردم نهاد هم شکل گرفته، نه اینکه دستوری یا نتیجه فرمان حکمرانان باشه. جالبه که این محور محور مردم نهادی است و جمهوری اسلامی به عنوان الهام بخش و ایده بخش این محور فعالیت میکنه. اندیشه ثبات و امنیت منطقه از طریق مهار رژیم صهیونیستی رو از سال 58 حضرت امام ارائه کردن و خود مردم لبنان و مردم سوریه، مردم عراق، مردم یمن هستن که در این مسیر وارد شدن، این اندیشه رو پذیرفتن و دارن به سمت تامین امنیت منطقهشون حرکت میکنن. ما تو این ایام شاهد یه پیشروی هایی از سوی رژیم صهیونیستی بودیم. این رژیم جعلی بعد از این که تونست در سال 1979 مصر و در سال 1994 اردن رو با فشار غرب وادار به سازش و صلح با خودش بکنه، در یکی دو سال اخیر هم باز هم با فشار آمریکایی‌ها موفق شد دو تا کشور کوچک منطقه یعنی بحرین و امارات رو به صف سازش دعوت کنه و سفارت خودش رو در این دو تا کشور کوچک تأسیس بکنه. در نقطه مقابل جالب اینجاست که جمهوری اسلامی به عنوان پرچم‌دار محور مقاومت فرصتی براش فراهم شد که اولا با همگرایی خود و ایجاد ارتباط با عربستان به عنوان یک کشور منطقه‌ای در واقع رقیب خود ما، ما تونستیم کار رو به جایی برسونیم که الان رژیم صهیونیستی ترمز برقراری رابطه با اسرائیل رو فعلا کشیده. یعنی قرار بود به جای سفارت ما که الان بازگشایی شد در عربستان در ریاض، قرار بود که تو همین زمان سفارت رژیم صهیونیستی تأسیس بشه و خداوند خواست که این اتفاق نیفته و به جای سفارت اون رژیم جعلی سفارت ما در ریاض بازگشایی شد. این یه گام مثبت بود، ما یه مقدار ترمز عربستان رو عملا کشیدیم. و از اون طرف کشورهایی که با خیال صلح با رژیم صهیونیستی صلح کردن و به صلح نرسیدن، خود اونها الان مطالبه رابطه با ما رو دارن که در صدرشون مصر هست. مصر به عنوان کشوری که اولین کشور عربی اسلامی که با اسرائیل صلح کرد اما از این صلح خیلی ندید و مشکلاتش حل نشد، الان مصر پیشگام شده، درخواست برقراری رابطه با جمهوری اسلامی داده و اگر صهیونیست‌ها با تلاش خودش در واقع با فشار آمریکا در پایین پای ما در جنوب خلیج فارس دو تا سفارتخونه تأسیس کردن، ما هم در نقطه مقابل امیدواریم که داریم به سمتی میریم